بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
از شرط شرعی بکنیم؟ اما حاضرن؟ اختلاف شدی ایده نگرد اول بسید رحمان الرحیم. ولقد انکر جماعت شمول النزاع للداخلیه و سندهم فی هذا الانکار احد و امرین. الاول انکار المقدمیت للجزء رأسان باعتبار ان المرکب نفس الاجزاء بالآثر فکیف یفرض توقف الشیء على نفسه. الثانی بعد تسلیم ان الجزء مقدمه ولكن يستحيل اتصافه بالوجوب. گفت مقدمه دو قسم، داخلی و خارجی. اما مقدمه خارجی قسم به حضرت عباس که در نزاع علما داخله. اگر گفتیم مقدمه واجبه، این مقدمات خارجی همش واجبه، اگر قائل به ملازمه شدیم. اگر گفتیم مقدمه واجب نیست، مقدمات خارجی واجب نیست. غرض بحث علما در مقدمات خارجی یقینا هست. و اما مقدمات داخلیه چی؟ اگر ما قائل شدیم به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، آیا مقدمات داخلیه هم از باب مقدمه واجب میشه یا نمیشه؟ آیا اینجا هم بحث میاد یا نه؟ بحث مقدمه واجب. گفتن که اینجا بحث مقدمه واجب نمیاد. چرا نمیاد؟ با سه دو تا دلیل. دلیل اول، اولا مقدمات داخلیه مقدمه گفته نمیشه تا اینکه ما بگوییم این واجب میشه از باب مقدمه یا واجب نمیشه. چرا مقدمه گفته نمیشه؟ برای اینکه معنای مقدمه و ذی المقدمه، معنای عرفی چیه؟ مقدمه و ذی المقدمه از معانی است که مغایرت بینهما لازمه. ذی المقدمه شیء و مقدمه شیء آخر. و اما مقدمات داخلیه که نه، اینجا مغایرتی وجود نداره. خود رکوع و سجده هم نمازه، یعنی ذی المقدمه و هم مقدمه نمازه. میشه اینجور یه شیء واحد هم ذی المقدمه گفته شود و هم مقدمه؟ پس اصلا شما نمیتوانید بگید رکوع و سجده مقدمه نمازه تا ما بحث کنیم که آیا این رکوع و سجده از باب مقدمه نماز واجب میشه یا واجب نمیشه، مثل تطهیر لباس اینها. این دلیل اول. اصلا انکار کردن اصل مقدمیت را. اگرم میگن مقدمه، این مسامحه و الا حقیقتا اینا مقدمه نیست. اگر مقدمه نیست پس چیه؟ ذل مقدمه. از اجزای ذل مقدمه اصلا مقدمیت نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، فرض کردیم که گفتیم تغایر جهت کفایت میکنه، تغایر اعتباری. همین رکوع و سجده من جهت ذل مقدمه، از کدوم جهت ذل مقدمه؟ یعنی رکوع و سجده با زمینه بقیه اجزا. از این جهت که اینو منظم کنیم با بقیه اجزا، همین رکوع و سجده میشه ذل مقدمه، میشه صلات. و من جهت اخرى این مقدمه یه. از کدوم جهت مقدمه یه؟ از جهت تک، رکوع تک و تنهایی مقدمه برای نمازه. حالا که مقدمه یه صدق کرد، بحث مقدمه واجب میاد یا نه؟ میفرماید نه. اینجا ما نمیتونیم بگویم این رکوع از باب مقدمه واجبه. چرا؟ چون اگر بگویم از باب مقدمه واجبه، لازم میاد که دو تا وجوب داشته باشد رکوع. کدام دو تا وجوب؟ یه دانه وجوب نفسی. وجوب نفسی امر صالح آمد، فهم شد بر 11 جز. این معنای فهم شدن چیه؟ یعنی پر وجوب نفسی تمام این اجزا را گرفته، پس تمام این اجزا واجبه به وجوب نفسی. از این جهت ما یه عنوان دیگر هم برای رکوع درست کردیم. گفتیم که رکوع مقدمه برای نمازه. و از اون طرف هم گفتیم که کل مقدمه الواجبه واجبتون، مقدمه واجب واجب. پس رکوع باید وجود دوم پیدا کند از باب مقدمیت برای نماز. و آیا معقوله که یه عمل دو تا وجود داشته باشه؟ محاله. چه این که این دو تا وجود، هر دو تا وجود نفسی باشد؟ محاله. هر دو تا وجود غیری باشد؟ محاله. یکیش وجود نفسی یکیش وجود غیری باشد؟ محاله. بله، دو تا وجود یه جا جمع میشه، ولیکن موجب تأکد میشه. وقتی دو تا یه جا شد میشه یه واجب مؤکد. اما اینجا که چون عنوان دو تایه، رکوع نمیتونیم بگیم رکوع واجب مؤکده، چون یه وجوبش نفسیه یه وجوبش غیریه، باید هر دو تا مستقلا بالای رکوع بماند. و این ماندن دو تا وجوه بر یه عمل واحد محاله. البته در وجه استحالش علما بیاناتی دارد که ایشون میفرماید اصل محالیت را قبول کنید، حالا وجهش چی از باب اجتماع مثلینه، از باب تضاد در مبادیه، حاضر در خودی که دو تا وجوب در یه عمل جمع نمی شود، یا دو تا وجوب و حرمه در یه عمل شر جمع نمی شود. اونطوری که آقایان خونده این و شنیده این، البته خوندنش خوب بحثان نشد با آقایان، شنیده اینها گفتن که دو تا خودتون در یه عمل جمع نمی شود. شرا گرون که اجتماع زده اینه، این عمل هم واجب باشد وجوب داشته باشد و هم حرمت، معنایش اجتماع ضدین فی شیء واحد، و اینو در حاشیه مولا عبدالله خواندیم که اجتماع ضدین در شیء واحد محاله. یک ایده از این باب گفتن. خب همون طوری که اجتماع ضدین در شیء واحد محاله، اجتماع مثلین هم در شیء واحد محاله. یه ایده آمدن از باب اینکه دو تا حکمه و این دو تا حکم با هم تضاد دارن یا تماثل دارن، از این جهت محاله. ایده دیگر گفتن نه بابا این حرفی است بله پوچه. چرا؟ برای اینکه وجوب احکام امر اعتباریه، در امر اعتباری تضاد وجود نداره. من الان 10 چیز رو الان اعتبار میکنم، فرض بفرما این قالین رو، همین فرش رو، اعتبار دیگه وجود خارجی که نداره، اعتبار میکنم سلا، اعتبار میکنم نقره، اعتبار میکنم مثلا فرض بفرما چی؟ چوب، سنگ، همه رو 10 چیز رو در این شای اعتبار کردم یا نه؟ در اعتبار که معونه نداره، در اعتبار که اجتماع ضدین وجود نداره، اجتماع مثلین وجود نداره، پس میشه یه شی هم واجب باشد و هم حرام. اون برهانی را که میگفتین اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین محاله، این در باب احکام قابل تطبیق نیست. خب اگر قابل تطبیق نیست پس چرا دو تا وجوب یا یه وجوب یا حرمت یه جمع نمیشه؟ گفتن از باب تضاد در مبدأ احکام. آخر ما امامیه عقیده ایمان اینه که احکام وجوب و حرمت از روی مصلحت و مفسده میاد. اگر یه عمل هم واجب باشد، یعنی چی؟ مبدأ چیه؟ یعنی مصلحت، و هم حرام باشد، این یعنی چی؟ مفسد. پس اجتماع ضدین در مبدأ میشه نه در خود حکم. از این جهت ایشون یه اشاره داره که اجتماع دو تا وجوب علی کل محاله، یا از باب این که دو تا حکم مثلین و قابل جمع نیست، یا اینکه هر کدام دو تا مبدأ مستقل میخواهد، یکیش ملاکش نفسیته، یکی هم ملاکش غیریت، و این دوتا ملاک در عمل واحد جمع نمیشود. علا کلین پس ایشون قائل شد بر این که مقدمه داخلیه از بحث مقدمه واجب خارجه، اینم فرمایش ایشان. ولی صاحب کفایه اصرار دارد، به تمام اصرار میگه مقدمات داخلیه هم در محل نزاع ها، اینا از این دو تا اشکال جواب میگوید. خب اینو تمام کنیم تا برسیم به شرط شرعی. الاول، دلیل اول ما که مقدمات خارج داخلی از محل نزاع یعنی از بحث مقدمه واجب خارجه و نمیتوانیم بگم از باب مقدمه واجب میشه، چرا؟ دلیل اول انکار المقدمیت للجزء رأسان، اصل موضوع را قبول نداره. موضوع وجوب، موضوع وجوب چیه در باب مقدمه؟ موضوع از این وجوب روی چی میاد؟ وجوب مقدمی روی چی میاد؟ روی اون عملی میاد که اون عمل مقدمه گفته شود، اگر مقدمه گفته نشود که وجوب مقدمی رویش نمیاد. مثلا نماز واجبه، بگم از باب مقدمه نماز تک روزه هم واجبه، روزه باب مقدمه برای نماز نیست، از باب مقدمه واجبه شد. ما اگر میگیم مقدمه واجبه، موضوع این وجوب جایی که مقدمیت صدق کند، در جایی که مقدمیت نباشد اونجا دیگر معنا نداره، سری بی صاحب میشه. الاول انکار المقدمیت للجزء رأساً، اصلا جزء رو که گفته مقدمه؟ خب شما در تفاهمات عرفی میگین مقدمه، این بر او توقف داره، از خود معنای توقف داشتن این بر او مغایرت میفهمیم، درسته یا نه؟ معنای توقف شی بر چیز دیگر، این معنای مقدمت. اگر این جزءه جز که عین کله، این چجور میشه؟ غیر کل که نیست تا بگویم اون کل دل مقدمه یا و جز، اصلا اینجا مقدمیت درست نیست. بله انکار المقدمیت للجزء رسن شرا، به چه دلیل منکر میشیم؟ به اعتبار ان المرکب یعنی 11 عمل از تکبیرت الاحرام بگیر تا تسلیم، از جای نماز اینه، رکوع و سجده و قیام و تشهد و تسلیم و فاتحه و اینها، همه اینها مجموعاً اجزاء نماز مرکبه. این مرکب که نمازه، یعنی مجموع این اجزا، این مجموع اجزا مگر چیه در خارج؟ غیر از این رکوع و سجده چیزی دیگره یا عین اینهایه؟ عین اینها، نفس الاجزا بالاثر، اجزاء بالاثر یعنی بالتمام، بالاثر به قید تمام. فکیف یفرض؟ پس چگونه فرض میکنین شما توقف الشیء علی نفسه؟ که از این طرف رکوع را ذل مقدمه فرض کردین و از این طرف همین رکوع را مقدمه برای خودش فرض کردین. معنای این که شیء برای خودش مقدمه باشه یعنی چی؟ یعنی خودش بر خودش توقف داره و این معنا محاله، پس اصلا مقدمه نیست تا ما بحث کنیم واجب یا نه. این یک دلیل اول. ثانی، دلیل دوم، این دلیل اول ما رو پس میگیریم با شما از باب تنازل، بعد تسلیم ان الجزء مقدمه، تسلیم کنیم که رکوع دو تا جهت داره، من جهت ذل مقدمه و من جهت اخرى مقدمه، اینو قبولم کنیم. ولكن یستحیل، بازم نزاع، در نزاع داخل نیشرا، برای اینکه محال اتصافه به وجوب غیری، محاله که این رکوع متصل شود به وجوب غیری. وجوب غیری کدوم وجوبه؟ یعنی وجوب مقدمی. خوب یاد بگیرها، مادام انه، تا وقتی که خود این رکوع واجبن بالوجوب نفسی. این مشمول امر سله هست یا نه؟ معنای سله یعنی چی؟ یعنی سجده واجبه، رکوع واجبه، قیام واجبه، قعود واجبه، و اینا اگر واجبه پس رکوع واجب شد به وجوب نفسی به امر خود سله. دوباره بگویم از باب مقدمه واجبه، لازمش اینه که دو تا وجوب در رکوع جمع شده باشه، لان المفروض انه جزء الواجب، فرض ما اینه که رکوع جزء نمازه، پس واجب به وجوب نمازه بالوجوب النفسی. و لیس المرکب الا اجزاؤه بالاثر. نماز چیه؟ بفرمایید. شما میگین که امر نفسی، وجوب نفسی آمده روی چی؟ روی نماز. خب ما شما سوال میکنم نماز یعنی چی؟ نماز غیر از رکوع چیزی دیگره؟ یعنی همین رکوع و سجده اینا همشون نمازه؟ نماز که چیزی دیگری نیست. و لیس المرکب یعنی نماز الا اجزاء نماز بالتمام. تمام اینها رو میگیم چی؟ میگیم نماز. نماز اینها. فینبسط الوجوب، منبسط میشه. واجب نخونیم، وجوب بخونید ها، یعنی پهن میشود وجوب علی الاجزاء، بر اجزاء نماز. وقتی میگه صله یعنی 11 جز واجبه، معنای 11 جز واجبه یعنی چی؟ صله معناش اینه، صله یعنی 11 جز بر شما واجبه. خب نتیجه این منبسط شد بر تمام 11 جز، یعنی رکوع واجب، سجده واجب، قیام واجب، تشهد واجب، تسلیم واجب. معناش اینه، منبسط معنای پهن میشه بر اجزاء. و حین اذن، وقتی که این وجوب پهن شد بر اجزا، لبج والجز، یه وجوب که پیدا کرد رکو، این وجوب هم از امر خود سله آمد. اگر واجب بشد این رکو بل وجوب الغیری، بار دوم واجب بشه به وجوب مقدمی. ایزن اشاره به این که یه وجوب که داره، وجوب نفسی، اگر وجوب غیری هم داشته باشد، لتصف الجزء بل وجوبه، این رکوع باید دو تا وجوب داشته باشه. خب اگر دو تا وجوب داشت، آسمان به زمین میاد یا زمین به آسمان میره؟ کدامش میشه اگر گفتیم؟ احتیاط الاحتیاط اولا دیگه، تا جایی که احتیاط امکان داشته باشد، بله، میگه هر دو تا میشه، هم آسمان به زمین میاد و هم زمین به آسمان میره. و قد اختلفو اصل اجتماع وجوبین، یا اجتماع وجوب حرمت یا وجوب استحباب در یه عمل، در یه عمل واحد، که یه عمل هم واجب باشد و هم حرام، اینو میگن اجتماع چی؟ ضدین. خوب یاد بگیر ها، یا هم واجب باشد و هم مستحب، اینو میگن چی؟ اینم میگن اجتماع ضدین. یا هم واجب باشد و هم مباح، اینم میگن اجتماع ضدین. یا هم واجب باشد باز هم واجب باشد، اینو میگن چی؟ میگن اجتماع مثل این. و آقایان در خواهش ملا عبدالله شنیدن ها، منطور 30 سال قبل شنیدن که اجتماع ضدین مثل اجتماع مثلین محاله، اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین. پس اصل این که دو تا وجود در یه عمل جمع بشه این محاله، اما وجه محالیت چی ها؟ از خارج اشاره کردم یادت نره ها. و قد اختلفوا، علما اختلاف کردن در بیان وجه استحاله اجتماعی وجوبن، که چرا دو تا وجود در یه عمل جمع میشه، چرا محاله؟ چند قول عرض کردم خدمت شما، دو تا مبنای در فقه در بین علمای اصول. یه مبنا اینه که میگن خود وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، تمام احکام متضادان، بینشون ضدیته. اگر ضدیت دو تا ضد در یک شی جمع، این مبنای معروف خدمای ها تا آقایون هم اگر مشتهی شوین حتما این مبنا را قبول میکنید، چون مبنای شما مبنای خدماییه، میدانم ها سلیقه شما با خدما بیشتر میخورد. این یه مبنا، ولیکن این مبنا را محققین رد کردن، گفتن که احکام با هم دیگر تضاد و تماثل نداره، احکام امر اعتباریه، اعتبار خفیف المعونه، معونه نمیخواد، میخواد معونه. من همین الان اعتبار کردم یه دریای طلا توی حسینیه، توانستم یا نتوانستم؟ اگر بخوام در خارج موجود کنم دریای طلا را، اون مشکله ها، من تو بذار که بابای منم همچیکاری نمیدار، ولیکن اعتبار خفیف المعونه، اعتبار میکنم یه دریای طلا توی حسینیه، آیت الله نجفی مرعشی، اعتبار که چیزی نداره. خب میشه یه عمل رو ساره هم واجب اعتبار کند و هم حرام، تماثل و تضاد در امور اعتباری وجود نداره. خب اگر اینجوری پس چرا دو تا وجود داره یه عمل جمع نمیشه؟ و بفرمایید که از باب مبدعشان، مبدع امر تکوینی، مصلحت و مفسده، اگر عمل مفسده داره تکوینا مفسده داره، اون دیگه تابع اعتبار نیست از اون جهته. لذا این اشاره خیلی مختصره به این دو تا مبنا، اونا رو باید شما یاد داشته باشید، یعنی نه اینکه الان یاد داشته باشیم، در 90 سالگی باید یاد بگیریم. و قد اختلفوا فی بیان وجه استحالت اجتماع الوجوبین ولا یهم، اصل محال محاله، قسم حضرت عباسی دو تا وجود در یه عمل جمع نمیشه، اما از باب مبدا یا از باب خود حکم برای ما اهمیتی نداره بیانش. ولا یهم بیان الوجه فیه، که وجهش در این که دو تا وجوب یه جا جمع نمیشه محاله، چرا؟ بعد الاتفاق علی اصل الاستحاله، اصلش محاله. همه علما قبول دارن که وجوب و حرمت در یه عمل یا دو تا وجوب در یه عمل قابل جمع نیست. این اصل. ولما کان هذا البحث، و این بحثی چرا دو تا وجوب یه جا جمع نمی شود، لا تتوقع منه فائده عملیه، انتظار نمی رود از این بحث یه فائده عملی که آیا دو تا وجوب جمع میشه، مدرکش چیه، از باب مبدا یا از باب خود حکم، این فایده ندارد، ثمره عملی ندارد. چرا ثمره عملی ندارد؟ آقا گیر کرد، برای اینکه محاله. حالا چی از اون جهت باشد محاله یا از این جهت باشد، علا کلن دو تا وجود یه جا جمع نمیشه. حالا سرش اونه یا این چه ثمره عملی دارد؟ دارد؟ اینه میگه لا ما افرد الفائده، حتی ما افرد لا تتوقع منه فائده عملیه، حتی ما افرد الفائده علمیه، که اگرم فایده علمی داشته باشد، بله علمیه، فی مسئله وجوب مقدمه، در مسئله وجوب مقدمه اقلش اینجا اثر ندارد، برای اینکه تمام علما متفقن که رکوع یه داره وجوب بیشتر ندارد. حالا بله این وجوب غیری ندارد، حالا ندارد چرا ندارد، از چه جهت محاله، اینجا کسی فایده عملی ندارد، عملیه بخوان که اشکال ندارد، معناش این میشه اگر عملیه خواندیم. ولو در جاهای دیگر فرض کنیم اجتماع وجوبن جائزه یا محاله، وجه محالیتش چیه در جاهای دیگر اثر عملی داشته باشد، اقلا در مقدمه داخلی اثر عملی ندارد، چون هیچ کسی قائل نیست که رکوع دو تا وجوب داشته باشه. این تموم شد این مسئله تی وجوب المقدمه، مع انه بحث دقیق، با اینکه خودش بحث خیلی طولانیه، یطول الکلام حوله، حولش طولانیه کلام، که آیا مقدمات داخلیه واقعا مقدمه گفته می شود یا نمی شود، و آیا واقعا وجوب غیری می آورد یا نمی آورد. بله، فنحن نفوی عنه، ما ازش می پیچیم سخن را، اعلان سخن را صفحن، بله صفحه قلم و سخن را ازش می پیچیم، محلین طالب الی المفولات انشاء، اگر می خواهد طالب، یعنی آقایان ها، نه طالبه، شما طالبه که نگفت، طالب گفتن، حواله می دهم طالب را به مفولات، که اینم خودش تعلیقه به محال مفولات، برین قوانین را مطالعه کنین، فصول را مطالعه کنین، تقریرات شیخ انصاری را مطالعه کنین، اگر از اینها هم بله اشتهای شما کم نشد، کفایه را مطالعه، اونجا ببینید آیا مقدمات داخلیه در نزاع داخله یا داخل نیست، آیا اجتماعی وجوبین محاله یا محال نیست، اونجا ها رو مفاهیم. ما تمام کردیم، میرسیم به مقدمه ششم. از شرط شرعی، ان المقدمه الخارجیه تنقسم الى قسمین عقلیه و شرعیه. نگاه کن چقدر ایشون ادیبه. هر نکر عبارتش یه نکته داره در قوانین و در کفایه. اینجوری تقسیم کردن این بحث ششم را، گفتن که مقدمه دو قسمه. در تقسیم پنجم چی خواندین؟ تقسیم مقدمه بود یا چیزی دیگر؟ آه یادش رفته. اول خواندیم که مقدمه یا داخلیه یا یه تقسیم. تقسیم دوم مقدمه یا عقلیه یا شرعی. اینجوری علما عنوان کردن، ولی ایشان اون عنوان را قبول نداره. میگه ما اصلا مقدمه شرعی در دنیا نداریم، چون مقدمه معنای چیه؟ مقدمه رو تعریف کردیم چی بود؟ مقدمه یعنی توقف، توقف و شیعه علا شیعه این آخر. معنای مقدمه یعنی توقف. توقف همیشه عقلیه، توقف هیچگاهی شرعی نیست. پس شرع اینجا چی دخالت داره؟ اینه که عنوان شرطیتش رو بیان میکند. بعد وقت شارع گفت وضو شرط نمازه، اون وقت عقل ما میگه پس توقف داره. توقف رو هیچگاه شارع بیان نمی کنه. معنای مقدمیت یعنی توقف. توقف همیشه عقلیه، منتها شرط چی دخالت داره؟ شرط شرطیت رو بیان میکنه. چون اگر شرط نمی گفت عقل ما نمی فهمید که آیا وضو شرط نماز هست یا شرط نماز نیست. بعد از اون که شارع آمد گفت وضو شرط نماز، عقل چی میگه؟ میگه این بر او عقلا توقف داره. حالا که شرط شد، عقلا نماز بی وضو صحیح نخواهد بود و موجود نخواهد شد. لذا برگردوندیشون. در کفایه میخوانیم که بله، المقدمه علی قسمین عقلیتون و شرعیه. بلکه یه چیز سوم هم داره، عادی را هم باش تا کفایه اضافه کرده. علی کل دو قسم را تمام علما گفتن، گفتن مقدمه عقلی داریم و مقدمه شرعی داریم. ایشون میفرماد نه، اشتباه نکنید، مقدمه همیشه عقلیه. متا شرط دو قسمه، گاه شرط عقلیه گاه شرط شرعیه. شرط عقلی یعنی چی؟ مثل استطاعت نسبت به نماز، همونطوری که وجود حج استطاعت نسبت به حج، همونطوری که وجود حج توقف داره عقلا بر استطاعت، دارد یا نداره؟ گدا میتونه حج کند؟ اصلا امکان نداره بره، درسته؟ خب همینطور شرطیتش هم عقل ما فهمیده. شرط این که حج از ما انجام بگیره شرط چیه؟ این هم شرطیت را عقل فهمیده و هم توقف رو. و گاهی شرط شرعیه، یعنی عقل متوجه به شرطیت نیست، شرطیتش را شرع بیان میکنه. وقتی شرطیتش را شرع بیان کرد، توقفش را عقل ما درک میکنه. ها یه نکته بود به همه زد ها، به شرطی آقایون متوجه زدنش باشه. ان المقدمه الخارجیه تنقسم الى قسمین، همونطوری که علما عنوان کرده اند، منقسم میشد به دو قسم، عقلیه و شرعیه. و اگر اینجوریه پس بهتر بود در عنوان بحث ایشون میگفت المقدمه اما عقلیه او شرعیه، چون این تقسیم اشکال دارد. لذا ایشون در عنوان بحث به عنوان شرط شرعی بیان کرد. خب اون مقدمه عقلی رو که علما گفته بودن، قوانین، فصول، تقریرات شیخ، کفایه، همه جا دارد، اون چیه؟ گفتن مقدمه عقلیه هی کل امره، هر امری و هر مقدمه‌ای که یتوقف بر اون مقدمه. چی یتوقف؟ وجود ذل مقدمه. معنای مقدمه توقف دیگه، قبلا هم معنا کرد، مقدمه الوجوب، مقدمه الواجب. مقدمه الواجب چی چیزی رو معنا کرد؟ یعنی وجود ذل مقدمه توقف بر این داره. معنای مقدمیت اینه، وجود الواجب توقفاً واقعیان، که در واقع و در نفس الامر بهش توقف داره. و این توقف را و این مقدمیت را کی درک کرده؟ یدرکه العقل بنفسه، بدون کمک گرفتن از شرع و شریعت. خود عقل ما فهمیده که اگر کسی میخواد حج کند، توقف دارد بر رفتن به مکه از حسینیه، که اعمال حج به جا آورده نمیشه. میشه؟ اینه چی گفت بر ما؟ شارع گفته و عقل گفته؟ یکی از اعمال حج اینه که دور خانه خدا طواف کنی. مگر از سوی حسینی میشه دور خانه خدا طواف کنی؟ ها؟ باری کلا. چی؟ خب شرعش ارشاد به همون حکم عقلیه. استطاعت درسته، استطاعت الان هم میگن شرط عقلیه، برای اینکه اگر یه ذره حالا یه من و دومنش رو ما نمیخوایم، یه ذره اگر در وجودی بنده و جناب عالی باشه میفهمیم عقل ما که حج نمیشد مگر اینکه انسان قدرت بی قدرتی نمیشه. میشه بی قدرت حج شد؟ جای شکی نیست. این شد شد تو سرعی عقلی چی؟ چی میگه؟ گوش کن آقا، گوش کن. یدرکه العقل به نفس من دون استعانت به شخص. حالا یه مثالی که خوش آقام بیاد، مثل نصب سلم و صعود علی السعد. این مقدمه عقلیه یا شرعی؟ عقلی. مولا گفته برو پشت بام. و عقل ما چی میگه؟ میگه پشت بام رفتن توقع بر چی داره؟ تلفن. برای اینکه آقا هنوز بال که نکشیده مثل بلی هلیکوپتر که پرواز کنه، نه نمیتونه باید از تلفن بره. که توقف الحج علی قطع مسافه، همون رفتنی به مکه. بله، که این خودی قطع مسافت هم جزء از اجزای استطاعت ها. منتها اینجا مراد از استطاعت، اگر استطاعت مالی باشد یه مسئله، مراد از استطاعت ما به معنای قدرت معنا کردیم. استطاعت به معنای قدرت، این قطع مسافت هم داخل در اونه. و الا قطع مسافت نکنه کسی قدرت دارد بر اتیان حج؟ دوم المقدمه الشرعیه، قسم دومش مقدمه شرعیه. این مقدمه شرعی کدومه؟ البته این تقسیم رو ما قبول نداریم ها، از اول عرض کردم. اینجا ما میگیم مقدمه عقلیه. کل امر یتوقف علیه الواجب، توقف داشته باشد بر اون امر واجب، یعنی ذل مقدمه. توقفا لا یدرکه العقل بنفسه، که عقل ما ابتداعا اون توقف را درک نمی کند. بل یثبت ذلک من طریق شرع، ثابت می شود ذلک. مشار اینه ذلک رو گم نکنی. ذلک یعنی چی؟ یعنی توقف ثابت می شود از طریق شرع. این شد مقدمه شرعی. که توقف صلات علی طهاره، توقف دارد نماز بر طهارت. اگر شارع نمی گفت بدو شرط نمازه، عقل ما درک می کرد توقف را؟ درک نمی کرد توقف را. میگفت نه نه، بی وضو میخوای بخوانی یا با وضو میخوای بخوانی، نماز نمازه. ولی بعد از اون که شارع آمد گفت وضو شرط نمازه، اون وقت چی؟ توقف پیدا کرد یا نه؟ حالا که توقف پیدا کرد، این توقف رو کی درک کرد؟ باری کرد شرع درک کرد؟ یا ها علی الطهاره و استقبال قبله و نحوه. و یسمى هذا الامر ایضا، و نامیده میشه این امر ایضا از شرط الشرعی. پس دو تا اسم پیدا کرد. کدوم دو تا اسم؟ المقدمه الشرعیه و شرط الشرعی. ایشون ما تعبیر اول رو قبول داریم شرط شرعی، ولیکن مقدمه شرعیه رو ما قبول نه. مقدمیت همیشه عقلی، مقدمیت معنایش توقف است. توقف رو همیشه عقل درک میکنه، کاری به شرع نداره. به اعتبار اخذ شرطا و قیدا، اینو چرا شرط شرعی میگن؟ به اعتبار اخذ این شرط به عنوان شرط و به عنوان قید، اخذ شده در کی؟ اخذ شده در مأمورون به، یعنی در نماز. تند شارع اخشده، از اینجاست میگن شرط شرعیه. مثل قوله علیه السلام لا صلاة الا بطهورین. لا صلاة الا بطهورین معنا چیه؟ یعنی شرط صحت نماز طهارته. بعد از اینکه شارع این شرطیت رو بیان کرد، عقل ما چی میگه؟ میگه پس وجود نماز توقف بر روزه بر چی دارد؟ این چی بود؟ طهارت دارد. احسن بود. المستفاد منه شرطیت و طهارت للسلام. والغرض من ذکر هذا التقسیم بیان ان الذي خوب، میفرماید این تقسیم رو آوردی، تقسیم اول رو که فهمیدم خیلی اثر داشت، که آیا در مقدمات داخلیه بحث مقدمه واجب جاریه یا جاری نیست. این تقسیم دوم رو برای چی گفتی؟ میگه اینم برای همون مطلب. ببینیم آیا بحث مقدمه واجب در مقدمات عقلیه و شرعیه جاریه، یا در مقدمات عقلیه تنها جاریه، در مقدمات شرعیه جاری نیست. کما ان بعض البزرگان، بعضی بزرگان اینجوری فرموده، گفته اگر مقدمه شرعی بود، این مقدمه شرعی هیچگاه واجب به وجوب مقدمی نمیشه. چرا؟ برای اینکه گفته این داخل در اصل امر به ذل مقدمه، وجوب نفسی دارد. شرط شرعی اگر وجوب نفسی دارد، دوباره وجوب مقدمی هم بیاد، عینا مثل جزء میشه، یلزم اجتماع الوجوبه و هو اینه. بعضی بزرگان گفتن، ولی حرف خیلی بی اساسی ها. حل یشمل شرط شرعی، آیا در مقدمه شرعی و شرط شرعی هم این نزاع میاد؟ یعنی مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست؟ ولقد ذهب بعض اعاظم مشایخنا، بعضی از بزرگان بر اساتید ما علاما یظهر من بعض تقریرات درسهی، اونطوری که از بعض تقریرات درسش بله ظاهر می شود که آین می توانن فواید الاصول مراجعه کنن. خب چی ظاهر می شود از کلام مرزا، از تقریر مرزا؟ ظاهر می شود الا ان شرط شرعی، شرط شرعی مثل طهارت، خوب یاد بگیرها، کل جز مثل رکوع لا یکون واجبن بالوجوب الغیری، هیچگاهی واجب به وجوب غیری نمی شود. چرا؟ در رکوع می گفتیم چرا نمی شه؟ بران که اجتماع وجوبه، اینم فرموده در شرط شرعی هم اجتماع وجوبه می شود. و سماه و نامیده مرزا شرط شرعی را، اینم گفتم مقدمه داخلیه، منتها مقدمه داخلی دو تا اصطلاح دارد، اصطلاح بالمعنى الاخص و اصطلاح بالمعنى العام، خوب یاد بگیرها. اصطلاح بالمعنى الاخص مقدمه داخلی چی رو میگن؟ خود جزء رو، نه رکو. جزء یعنی چی؟ یعنی اون که هم تقیدش و هم خود قید هر دو تا داخل در اجزاء نماز باشه. من خیال کردم که جناب عالی تنها اشکال فلسفی و کلامی و اینها رو میفرمایند. خب اینه میگن مقدمه داخلی بالمعنى الاخر. یه اصطلاح دوم هم دارد، مقدمه داخلی بالمعنى الاعم. مقدمه داخلی بالمعنى الاعم چیه؟ میفرماید اون که خود تقید داخل در اجزای نماز باشه، ولو خود قید خارج از اجزای نمازه، مثل طهارت. خود طهارت رو گفتن جزء نمازه. طهارت یعنی چی؟ یعنی وضو. وضو رو کی گفته از اجزای نمازه؟ بنابر تعبیر مرزاها میخوام توجیه کنم عبارت مرزا. مرزا فرموده که حتی وضو هم جزء نمازه، این امر سله وضو را هم شامل، منتها نه خود وضوی خارجی، این غسلات و مسحات اینا داخل نیست، بلکه اون رنگی که از وضو در نماز پیدا میشود. از تقید تعبیر به رنگ میارم. مولا که فرموده سله، گفته نماز واجبه، کدوم نماز واجبه؟ نماز بی رنگ یا با رنگ؟ اون رنگ از کجا پیدا میشه؟ از وضوی ما پیدا میشه، درسته؟ اون رنگ را تعبیر بفرمایید به تقید، خود وضوی خارجی را تعبیر بفرمایید به غیر. پس مبنای مرزا اینه که در باب شرط شرعی تقید وضو جزء نمازه. خب اگر تقید وضو جزء نمازه، این تقید جزء نماز واجب به وجوب نفسی میشه یا نه؟ ها؟ دوباره بگویم واجب به وجوب غیری هم شده اجتماع وجوبه میشه یا نه؟ از این جهت که اجتماع وجوبه میشه در تقید، لذا میگیم خود وضو هم واجب به وجوب غیری و واجب به وجوب مقدمی نیست. این خلاصه مبنای مرزا. حالا ببینیم درسته یا نادرست. ولقد ذهب علی این خواندیم، کجا رسیدیم آقا؟ فسماه مقدمتا داخلیتا بالمعنى العام. به چه اعتبار؟ به اعتبار ان التقیید لما کان داخلا فی المأمرون به. اینجا دیگه این اصطلاحات مأمرون به و تقیید و اینها را متوجه باشین، با هم خلط نکنین. مأمرون به چیه در امر صله؟ ذات نماز. تقیید به وضو جزء نمازه. لما کان التقیید یعنی تقیید رنگی وضوئی در نماز باعث باشه، این رنگی وضوئی داخلا سل مأمرون به، داخل در مأمرون به یعنی چی؟ یعنی از اجزاء نماز. پس نماز چند جز پیدا کرد؟ تا هنوز میگوتیم 10 جز دارد، از تکبیر و احرام شروع کن تا برس به تسلیم. تا هنوز ما میدانیستیم که نماز 10 جز دارد، الان یه جز 11 هم پیدا کرد. جز 11 همه چه شد؟ خود وضو یا رنگی که از وضو حاصل میشه در نماز، اون رنگ جزء نمازه، اون رنگ از وضو پیدا میشه، پس اون رنگ واجب به وجوب نفسیه، دوباره به عنوان واجب غیری نمیشه واجب باشد، و الا یلزم اجتماع الوجوبین. خوب متوجه باشین ها. لما کان اون رنگ داخلا فی المأمرون به یعنی در نماز، داخل در مأمرون به یعنی چی؟ واو عطف تفسیر ها، داخل در مأمرون به یعنی اون رنگ جزء نمازه. اگر جزء نماز بود واجب به وجوب نفسیه یا وجوب غیری؟ پس وجوب نفسی رو داشته باش، اینی که آمد. فهو واجب بالوجوب النفسی، اون تقیید واجب به وجوب نفسی اون رنگ وضوئی. و لما کان انتزاع التقیید، خب ما از شما سوال میکنیم آقایان، این رنگ وضوئی از کجا پیدا شد در نماز؟ از همون غسلات پیدا شد یا نشد؟ غسلات و مسحات. چند تا غسل چند تا مس؟ آقا گیر کرد. یزو چند تا غسل داره چند تا مس داره؟ غسلات و مسحات. خوب یاد بگیرم. غسلات یعنی سه تا شستن. کدوم سه تایه؟ باری سلام. این سه تا شستن و مسحات. البته این جمع منطقی ها، مسحات اینم سه تا میشه ها، نه اینم جمع اصولی ها. سه تا غسل و سه تا مس. اینه میگن قی. رنگی که از این غسلات و مسحات در نماز پیدا میشه اونه میگن تغییر، یا به قول آقا تغییر. مثلا چیش کدامش رو فرموده بودیم؟ خیلی خوب، پس اینه دیده بوده که فرمودی. من خوش شدم که خیال کردم از خارج فهمیدی ها. واجبه با وجوب نفسی، این واجبه با وجوب نفسی، این رنگ واجبه با وجوب. خیلی خوب، رنگ واجبه با وجوب نفسی باشه. ما که فعلا بحث ما در رنگ نیست، بحث ما در کیه؟ در رنگ ریزه، نه در خود رنگ. رنگ ریزش کیه؟ غسلات و مسحات تو خود خیلی باشه. میفرماد درسته، وقت تقصیر یعنی اون رنگ جزء نماز شد، واجب شد با وجوب نفسی. اون رنگ که امر انتزاعیه، امر انتزاعی برمیگردد به منشأ انتزاعش. منشأ انتزاع اون رنگ چیه؟ خود غسلات و مسحات. پس در حقیقت همون وجوبی که حسه رنگ رسیده بود از نماز، همون وجوب سرایت میکند به کی؟ به خود غسلات و مسحات. پس غسلات و مسحات واجب شد با وجوب نفسی. اگر دوباره بخواین از باب مقدمه واجب بدانی، این لازم میاد اجتماع وجوب. چقدر بیان خوب داره ها، بیان واضح. گنگه؟ کجاش گنگه آقا؟ رنگشو نفهمیدی؟ ولما کان انتزاع و تغییر، و چون که می بوده باشد انتزاع تغییر، این رنگ در خصوصیت. حالا تعبیر شرعی که علما تعبیر میارن، خصوصیت حاصلت من الوضوء فی الصلاة، خصوصیت رو بفهمید. اون عبارت عربی که من در رنگ به مثال زدم برای اینکه واضح تر بشه. من نمیدونستم که جناب عالی اهل توضیح بله. فلما کان انتزاع و تغییر، و چون که انتزاع این رنگ و خصوصیت، انما این خصوصیت از کجا پیدا میشه در نماز؟ انما یکون من غیب، که همون غسلات و مسحات باشه. ای منشأ انتزاعه، منشأ پیدایش اون خصوصیت در نماز همین وضوء خارجی ماست، غسلات و مسحات. و الامر بالعنوان المنتزع، امر یعنی مراد از امر یعنی وجوب نفسی. خوب متوجه باشا، این وجوب نفسی که آمده روی اون رنگ، روی اون خصوصیت، که خود اون رنگ و خصوصیت گفتیم امر انتزاعیه، امر تکوینی که نیست. خب این امری که روی عنوان منتزع آمده، در حقیقت این امر و وجوب نفسی روی چی میاد؟ امر به منشأ انتزاعیه، در حقیقت امر به منشأ انتزاعشه که غسلات و پس در حقیقت امر نفسی اینه، پرش پر امر سله غسلات و مسحات را شامل شد، یعنی وضو واجب شد با وجوب نفسی. خب وقتی واجب شد با وجوب نفسی چی میشه؟ خب چرا امر آمده بود روی رنگ و خصوصیت، چرا برگشت به غسلات و مسحات؟ میفرماید که از لا وجود للعنوان المنتزع، برای اینکه عنوان انتزاعی وجود ندارد، الا به وجود منشأ انتزاعه، الا به وجود منشأ انتزاع، و الا امر اعتباریه. یه وقت سابق ها، اون وقتایی که آقایان هم جوان بودن و احقر العباد هم جوان بودیم، اون وقتا عرض کرده بودم خدمت آقایان که امور سه قسمه: امر تکوینی، پشت سرش امر انتزاعی، پشت سرش امر اعتباری. این سه تا رو باید در همه جا در شؤون زندگی ما بهش مبتلا هستیم، اینا رو باید یاد بگیریم. یه امر تکوینی داریم، مثل این چوبه منبر، این منبر و این آقایان و این حسینیه، این همه ما موجود هستیم یا نه؟ واقعا اینو میگن امر چی؟ امر تکوینی، موجود واقعیه، واقعا ما همه ما موجوده. این یه قسم. از این قسم که بگذرد، قسم دوم امر انتزاعیه. خب اینه بذار الان سربسته. قسم سوم میشه امر اعتباری. امر اعتباری همون امر خیالی محضه ها، هیچ وجود خارجی نداره و منشأ انتزاع هم نداره. من الان یه دریای طلا رو اعتبار کردم در حسینیه، یه دریای طلا اعتبارا موجوده در حسینیه و الا تفصیلا که وجود نداره و این مربوطه به منشأ انتزاعم نیست، فقط نفس خودم، ذهن من این خلق کرد، اعتبار داد بهش، درسته؟ خلق اعتباری نه خلق تزین. خب اون در حد اعلا قرار گرفته، موجود تکوینی، موجود اعتباری هم که در حد خیلی پایینه. بین این دو تا یه واسطه ای هست، اونو میگن امر انتزاعی. این نه اون امر خیالی محضه، نه امر تکوینی محضه، نه امرش که مستفرکن باشد ما ببینیم به چشم سر، قابل رؤیت نیست، و اینجور امر خیال محضم نیست، بلکه یه واقعیتی هم دارد. منتها واقعیتش در کجایه؟ واقعیتش به منشأ انتزاعشه. مثالش علما گفتن فوقیت، فوقیت و تحتیت امر انتزاعیه. این معنای چیه امر انتزاعی؟ خب در خارج چی وجود دارد؟ در خارج ذات فوق وجود دارد، مثل سقف فوق مایه، درسته؟ از این سقف و از مایی که زیر سقف نشستیم چی انتزاع میکنن؟ فوقیت، درسته یا نه؟ اون که در خارج وجود دارد که دو چیزه، بیشتر که سه چیز وجود نداره. کدام دو چیزه؟ یکی ما وجود داریم، یکی هم ذات سقف وجود داره، درسته نه؟ ذات سقف، نه فوقیت سقف. اون وقت یه چیزی سوم را ما میگیم هست، میگیم فوقیت. خب این فوقیت رو به ما نشان بده کجایه؟ شما حتما اشاره میکنین به سقف، درسته؟ و حالا که سقف فوقیت نیست، سقف چیه؟ ذات فوق، نه فوقیت. این فوقیت کجا وجود داره؟ آیا امر خیالی محض مثل یه دریای طلا اینجا اعتبار کردن؟ نه، خیالی محضم نیست، بلکه منشأ انتزاع داره. تا وقت سقف بالای سرمون باشد، فوقیت با سقف هست، یعنی ازش انتزاع میشه. اینو میگن امر انتزاعی. مطلب فلسفی بود، خوب یاد بگیری ها. ولی افسوس که گفتم نیست که هیچی متوجه نشد. ولما کان انتزاع و تقید، خب کجا شد آقا؟ لا وجود للعنوان المنتزع الا بوجود منشأ انتزاع، فيكون الامر النفسي المتعلق، امر سله که تعلق گرفته به تقیید، یعنی به اون رنگ و خصوصیتی که از وضو در نماز پیدا میشه، اون امر نفسی که متعلق به اون عنوان انتزاعی، اون در حقیقت متعلق به ذات وضویه، یعنی غسلات و مسحات واجبه به وجود نفسی. و اذا کان القید واجبا، نتیجه شا اگر وقتی وضو واجب شد، به چی وضو واجب شد؟ به وجود صله، دیگر به امر صله واجب شد، به وجود نفسی. فکیف یکون مرتن اخرى، چگونه بار دوم واجب شود به وجود غیری؟ این خلاصه ای فرمایش مرزا. آیا این قبول دارن آقایان یا قبول ندارن؟ ایشون میفرمان بلاتن هذا کلام لا یستقیم، هیچ گونه استقامت و درستی ندارد، عند شیخنا المحقق الاصفهانی رحمه الله، که ایشان از اولی که اصول مظفر را نوشته تا آخر همه تحت تأثیر افکار محقق اصفهانی، ایشون خیلی زیاد پلویش شاگرد بوده، درس خونده، مدرسه ایشونه، درس ایشونه، خط سیر ایشونه و تحقیقات اصولی و اجتهادی ایشون بر مرحوم مظفر اثر کرده، همیشه طرفدار اصفهانی میشه، محقق اصفهانی رحمه الله. و قد ناقشه، و این کلام مرزا را مرحوم اصفهانی مناقشه فرموده، فی مجلس بحثی، این که میگه فی مجلس بحثی یعنی منم در مجلسش حاضر بودم، چون من شاگردای ایشونم، به مناقشات چیه بعدش؟ به مناقشات مفیده، مناقشات اشکالاتی که خیلی خوبه وارده برای ایشون، و هو علی حق فی مناقشاتی. اینم قضاوت ما، قضاوت ما اینه که حق با اصفهانیه، نه حق با مرزا نائمی. اما اولا از این مناقشات چند تایی رو بررسی میکنه. اما اولا مرحوم اصفهانی بر رد مرزا گفته، اما اولا فلان هذا القید المفروض، این قید را که فرض کردن دخوله فی المأمور به، خب مرزا چه فرمود نتیجتا؟ یاد ما رفت الان، هیچ کی ملتفت نشده. مرزا فرمود که وضو واجبه به وجوب نفسی. از کجا آمد این وجوب نفسی؟ گفت این امر وجوب نفسی اول درست روی عنوان آمده بود، روی رنگ، ولی رنگ که واقعیت نداره. رنگ بی‌غسلات رو ما میتونیم پیدا کنیم؟ نمیتونیم پیدا کنیم. پس اون امر به رنگ در حقیقت امر به وضوی، از این باب امر را سرایت داد به وضو، امر نفسی را. امر وجوب نفسی رو سرایت داد به وجوب. و محقق اصفهانی جلوی مرزا را گرفته میفرماید من از شما سوال میکنم ایها المرزا، این وضو دخیل در مصلحت نماز هست یا نه؟ خود غیب کار به رنگش فعلا نداره، از دو حالت بیرون حصر عقلیه، یا وضو دخیلی در مصلحت نمازه یا دخیلی در مصلحت نماز، از این دو حالت بیرون آقا ها، از این دو حالت بیرون نیست. فرض کنیم مصلحت نماز 5 مثاله، آیا وضو دخیله در مصلحت نماز؟ به این معنا که یه مثال مال وضو، یه مثال مال رکوع، یه مثال مال سجده، اینجوریه یا نه اینجوری نیست؟ تمام 5 مثال مال خودی نمازه، کاری به وضو نداره. چی جوره؟ از دو حالت بیرون از کدامیش رو میفرمایید؟ اگر بفرمایید که یه مثال مال وضوئه، 4 مثالش مال بقیه اجزای نماز، این بنا ان علی هذا این شرط گفتن معنا نداره، این حسابی میشه جز عیناً مثل رکوع و سجده میشه، این خلاف فرضه. خود شما مرزا وضو رو سر میدانید یا جز میدانید؟ ولی ده ایشون گفت که مقدمه داخلی هم اگر بگوییم مقدمه داخلی به معنا عام میگوییم الا مقدمه داخلی به معنا اخر، که این که شما مرزا فرق گذاشتین بین وضو و بین رکوع و سجده، معلومه که وضو به تنهایی مصلحت ندارد. پنج مثال تمام مال رکوع و سجده و قیام و تشهد. خب پس وضو چی کاره؟ میفرماید وضو زمینه را آماده میکنه که اگر وضو نبودی اون اجزای نماز این پنج مثال مصلحت را تولید نمیتوانستن، این آمده فقط زمینه ساده. اگر زمینه ساده امر نماز به این زمینه ساز نمیرسه، بلکه این محبوبیت وضو محبوبیت تبعی میشه، یعنی وجوبش وجوب غیری میشه، وجوب نفسی ندارد. خوب رده یا نه؟ از یک خش گرفته که نمیتونه تکان بخوره، یا دخیلی در مصلحت هست یا زمین سازه. اگر دخیلی در مصلحت میشه جز، اصلا شرط نیست. اگر دخیلی در مصلحت نیست که معنای شرط اینه ها، فرق بین مقتضی و شرط در فلسفه خواندید چیه؟ آقا نه متوجه نیست که فرق بین مقتضی و شرط، علت اجزای علت سه جز دارد، علت تامه هر شی سه جز دارد. جز اول چیه؟ احسن. جز دوم، جز سوم شرط. شرط و عدم المانع و مقتضی هر سه تا میشه علت تامه. معلول مثلا در نار و سوزاندن این کاغذ، سوختن این کاغذ معلوله، درسته یا نه؟ خب این سوختن از کی موجود میشه؟ از آتش. خب شرط چیه؟ اتصال این کاغذ به، آیا اتصال میسوزاند یا اتصال زمین سازه؟ خوب یاد دیگر ها، بعد فردا پیر شدی گیر نکنی ها. جای شرط اینه، شرط معنایش اینه همیشه زمینه سازه، و الا سوزاندن مالکی اثر کیه؟ کی ایجاد میکنه سوزاندن را؟ اتصال که نمیسوزاند، میسوزاند و الا، بله خیلی جاها اتصال هست ولی چون آتش نیست هیچ گونه سوزاندنی اونجا وجود نداره، درسته یا نه آقا؟ حالا شرط کرده آقا، پس معلوم سوزاندن از آتش پیدا میشه نه از اتصال. اتصال زمینه سازه برای سوزاندن آتش. اما اولا فلان هذا القید، امروز رفیقم هم مثل که نیست، بله فلان هذا القید المفروض ظهوره في المأمور به، این قیدی که یعنی وضوی که شما مرزا فرض کردین دخول این وضو را در مأمور به، مأمور به چه بود؟ فرض کردین دخولش را در نماز. اما این از دو حالت بیرون است، یا دخیل در اصل غرض، هم به اون بیانی که عرض کردم مصلحت را 5 مثال میدانیم، یه مثالش را مال وضو میدانیم، اینجور دخیل در غرض، غرضی که از نماز حاصل میشه. و اما ان یکون دخیلا، یا اینکه در اصل غرض دخالت نداره، خودی وضو به ماهو وضو هیچ مصلحتی نداره، پس این دخالت در چی دارد؟ در زمینه سازی دخالت دارد. و اما ان یکون دخیلا فی فعلیت الغرض، که این غرض از کی پیدا میشه؟ اینجا دیگه گم کردین ها، در فعلیت غرض از نماز، غرض مال نمازه، مصلحت مال نمازه، وضو چی کاره؟ وضو فقط برای اینکه این فعلا از نماز این مصلحت گیر بیاد باید وضو باشد، و الا اگر فعلا وضو نباشد اون نماز این مصلحت را فعلا موجود نمیتواند. این هم زمینه ساز به عبارت فارسی خیلی زیبا، ولا ثالت لهما، و شق سوم نداره، و الا نه دخیل در غرض باشد، نه دخیل در فعلیت غرض باشه، میشه اجنبی، نه جزءش نه شرطش مثل روزه و نماز، اصلا به هم دیگر ارتباطی نه. فإن كان من قبيل الأول، گوش کن آقا هنوز وقت نرسیده، خود و این کان من قبیل ثانی که میرسیم ها، اگر شما همت بکنیم نکنیم ها چی شد آقا آخره کجا رفت زین آقا؟